أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 62 که گفتیم قبلا ذکر شده بود، یعنی حکم رأس المال یا محل کسب و آلات کسبی که بهش احتیاج دارم، گفتیم این جزء معونه حساب میشه. انما الکلام در فروعی در مسائل تطبیقیه که حالا به جهتی ذکر شد، این فروع در مسائل تطبیقیه رو از این جهت ذکر کردیم که متوجه بشیم خدای خویی هم توجه دارن حکم محل کسب و آلات کسب و غیر از حکم رأس المال میدونن. ملاحظه بکنین سوال یک رو، آلات کسب تجار در این زمین است، هل یتعلق الخمس به کلفت شرائها فقط لو مر على مقدار الکلفت على حول او على زیادت تارعه ایزن بعد مرور الحول على تلک زیاده. سال گذشته بر این زیاده، بر این مقداری که شما هزینه کردید سال گذشته، یا به اون زیادهی که آرز شده، زیاده تارعه بعد مرور حول سال گذشته، آیا خمس برش هست؟ یا اینکه به این تعبیر، ای فلو خمس شخص مبلغن، یه شخصی اومده مبلغی رو تخمیس کرده، و اشترابهی سیارتن اتخذها رأس مال. سائل غلط داره تعبیر به کار میبره، میگه اتخذها رأس مال، اینو سرمایه قرار داده، یتکسبو بها ینقل الرکاب. ببینید ما گفتیم یه فرض رأس مال قرار دادن ماشین به اینه که ماشین رو خرید و فروش کنی، اما اگه استفاده کردی برای نقل رکاب این چی میشه؟ این آلت تکسبه. فزادت قیمتها عند رأس السنه، حالا شما اینو خرید و فروش نمی کنی، فقط نقل رکاب می کنی. فزادت قیمتها عند رأس السنه فهل فی القیمت زائدت خمسون، آیا این مقداری که اضافه شد به قیمت ماشین، ماشین رو شما فرض کنید 100 میلیون خریدین، سر سال خود ماشین نمیشه 150 میلیون. فرضم اینه که این ماشین رو فرض کنید خمسشو دادین، اگر این ماشین رو خمسشو داده باشین چی میشه حکمش؟ البته آقای خویی فروز مختلف رو مطرح میکنن. اما این شخص اول گفت فلو خمس شخصون مبلغن و اشترا به این سیارتن، فرض سائل اینه، اصلا فلو خمس شخصون مبلغن، خود شخص مبلغی اومده مخمس کرده باهاش ماشین خریده و رأس المال به قول این آقا قرار داده، حالا ما میگیم حالت تکسب قرار داده، حالا قیمتش بالا رفته، اگه رأس المال بود خب قیمت بالا رفته بود خمس میگرفت. آقای خویی جواب چی میدن؟ میفهمن ازشتریت به سمنن اخرج خمسه ثم زاد سعرها، وقتی به یک پولی خریداری کرد که خمسش خارج شده بعد قیمتش زیادتر شده، فما لم یبعها و لیست من ما ارید للتجار و ببیعه. ببینید حواسای خویی جمعه توی مسئله، میگن مادامی که نفروخته و قصدش هم خرید و فروش با این ماشین نیست، بونگای ماشین که نیست، میخواد با ماشین کار کنه، این قید آقای خویی حتما میزنن، چون اگر قصدش خرید و فروش به ماشین بود میشد رأس المال، اما قصدش این نیست، قصدش فقط اینه که مسافر جابجا کنه پول در بیاره. ایشون میفرمان که وقتی که این نفروخته فلا خمس علا تلک زیاده من سعرها مهما زاد از سعر، هر چقدر قیمت میخواد بالا بره. شما اصلا 200,000 تومان این ماشین رو خریدی الان شده 200 میلیون، خمسی بهش تعلق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون این رأس المال نیست، این حالت تکسبه. اما لوشترا به ثمنن، این فرض رو کردن آقای خویی، فرض رو کردن که مسئله رو واضح کنن، و الا جواب سوال رو دادن، چون در جواب چون سوال چی بود؟ سوال این بود که یه پولیه که خمسش رو داده باشی ماشین رو خریده. ایشون میفهمن لوشترا به ثمنن هو من ربح اثناء سنت الشراء قبل ایو خمسه، فرض دیگه یه دارن میکنن و غیر فرض سواله، میخوان مسئله رو کامل جواب بدن که ما بفهمیم. اگر خریده باشن به یک ثمنی که از ارباح مکاسب همون سال بوده اثناء سنت الشراء، قبل از اینکه بخوان خمسشو بدن و اراد اخراج خمسها من قیمتها، بخوان اخراج خمسشو بکنن از قیمتش، فقط زاد از سعرها، فلازم اخراج خمسها به مالها من از سعر زاد فعلا، چون که الان خمسشو هنوز نداده، میخواد از قیمت این ماشین، خب با قیمت خود ماشین دیگه خمس میگیره دیگه، فرض میگه خمسشو نداده باشه به خود ماشین خمس میگیره، خود ماشین به قیمت فعلیه. یعنی اگر 100,000 تومان هم خریده باشه، 200,000 تومان هم خریده باشه، ازش داده باشه 200 میلیون، بعد خمسشو بده. چرا؟ چون خمسو نداده بود و خمس به خود ماشین تعلق گرفته. این فرمایش آقای خویی. حالا ما این فرض رو داریم تو جواب، میگیم که آلات کسب و اتجار، چون فرض آقای خویی مبناشون بر اینه که آلات تکسب رو خمسش رو دفعه اول بعد شما بدی، اما وقتی ارتفاع قیمت پیدا کرد دیگه ارتفاع قیمتش گفتیم خمس نداره، همون مسئله ارتفاع قیمت که اومده بوده گفته خمس نداره الا اضافه و بعدم اون پول رو تا سر سال در معونه مصرف نکرد. منتها ما اومدیم گفتیم وقتی ما میگیم سرمایه‌ای که بهش احتیاج دارید از معونه است، متن صاحب بروه این بود، صاحب بروه احتیاط کردن، خیلی از اعلام فتوا دادن که از معونه است، ما هم همون فتوا اعلام رو میگیم، تو آلات تکسب هم همونو میگیم، بس آلات تکسب هم همین بود، آلات تکسبی که بهش برای زندگی نیاز داره تا باهاش خرجش رو در بیاره، خیلی از اعلام فتوا دادن که از معونه است، ما هم گفتیم همون حرف رو میگیم، لذا باید جواب جور دیگه ای بدیم، بگیم آلات کسب و تجار در صورتی که احتیاج بهش داشته باشیم در تحصیل معونه لائقه به حال خودش و به عیالش، لا یتعلق به حل خمس الا در مقدار زائد بر محتاج الیهش، اونجا فیجب فیه به قیمت مرتفع، اگر خمس نداده باشه به اون قیمت مرتفعش خمس، یعنی یه چیزی باشه که احتیاج برای کسب بهش نداشته باشه، اگر اینجور بوده باشه خمس بهش تعلق پیدا میکنه، اگر خمس نداشته باشه. اینجا یه قید بنویسیم، الا فی المقدار زائد علی ما یحتاج الیه، تو اون مقدار خمس تعلق میگیره، فیجب فیه الخمس، حالا اگر خمسشو دفعه اول داده باشه دیگه به قیمت مرتفع خمس نمیگیره، اگه دفعه اول داشته باشه ارتفاع قیمتش خمس نداره، فیجب فیه الخمس بنویسین، این به قیمت المرتفع رو دیگه لازم نیست، چون به قیمت مرتفع مالی یکی از فروزه تفصیل توش داره، فیجب فیه الخمس، اگر با پول خمس داده خریده، اگر خمسشو داده کما اینکه مفروض سوال هست دیگه خمسی تعلق پیدا نمی کنه، اما اگر با پول خمس نداده خریده باشه فیجب فیه الخمس به قیمت المرتفع، میتونید اینو بنویسید، فیجب فیه الخمس فاذا دفع خمسه قبل الشراء کما هو مفروض السؤال فلا خمسه فی ارتفاع قیمتهی الا اذا باعه ولم یصرفه فی معونتهی قبل سنت الخمسیه، درست؟ و اما اذا لم یدفع خمسه قبل الشراء، که این فرض سوال ما نیست اما آقای خویی جواب دادن، لم یدفع خمسه قبل الشراء فلا بد من تخمیسه به قیمت هل مرتفعه، به قیمت هل مرتفعه، صحیح؟ اینجا فلا بد من تخمیسه به قیمت هل مرتفعه، پس اینو به این صورت جواب بدیم، طور نیست به این کیفیت، به زمان فیجب فیه الخمس به قیمت مرتفع، مال فرض دوم سوال بود. خب سوال بعدی، خمس و آلات تکسب بعد ان مر علیه حوال وقت زادت و نقصت قیمتها، فرض سوال ما اینه لو اشترا آلت تکسب من مال غیر مخمس، آلت تکسب خریده از مالی که خمس مالک مخمس نیست. و بعد مرور الحول کانت قیمتها مئتن مثلا و فی الحول ثانی صارت مئتین، تو سال دوم شد 200، اما تو سال سوم تدنت الی الخمسین، قیمتش پایین رفت، رسید نزدیک به 50 رسید. سال اول رفت بالا، قیمت مثلا 100 شد بالا، سال دوم رفت 200 شد، سال سوم چرا اومد پایین؟ چون ماشین مستهلک شده، یه ماشینیه که ازش استفاده کرده، یه دستگاهی ازش استفاده کرده. سال اول تقریبا هنو نو بود، هر کی نگاه میکرد میگفت نوه، قیمت 100 بود. سال دوم هم بازم هنو چیز نبود، قیمت هم بالا رفت 200 شد، اما سال سوم قیمت اومد پایین. تدنت، چرا تدنت؟ چرا قیمتش تدنت به 50، یعنی نزدیک شد به 50، اینقدر پایین اومد؟ نتیجه تل استعمال و استهلاک، دستگاه مستهلک شده. ببینید حیثیت مشخص کرده، حیثیت استهلاک دستگاهه. یادتونه قبلا تو بعضی استفتاءات داشتیم آقای خویین حساب میکرد، حتی تو خونم حساب میکرد، تو بحث خونم داشتیم، گفت این خونه رو اگر استفاده کنی جوری بشه که استهلاک پیدا بکنه، این خیلی مهم بود. تو استهلاکش هم میگفت بعد حساب کنی تو مسئله خمس. ماشینیه، تو ماشین یادتونه این مسئله رو دوباره داشتیم، ماشینی بود ازش استفاده میکرد بعد استهلاک پیدا کرده بود، اون استهلاک رو میگفت بعد در نظر بگیری. شما ماشین اجاره دادی، درست؟ بعد خب اجارش 400ه، آی خوی نمیگفت 400 خمسشو بده، میگفت شما ماشین اجاره دادی 400,000 برای اجارش گرفتی، اما خود این ماشین هم 200,000 استهلاک پیدا کرده، استهلاک رو کم کن 200,000 خمسشو بده، 400 خمس. معمولا آقایون تا بهشون مطرح میکنی میگه چیه، حواسش به اون استهلاک نیست، میگه 400 سود کردی، خرجم نکردی، تا سر سال دستت مونده 400 خمسشو بده. آقای خویم فهمید نه، 400 سر سال دستت مونده، ماشین چقدر استهلاک پیدا کرد؟ میگفت 200، میگفتم پس تو خمسه 200 برگشت بده، استهلاک رو کسر میکردن. این مسئله رو ما باید حواسمون باشه، این استهلاکی که اینجا ذکر کردن باید کسر بشه. حالا خود آقای خویی چه جور جواب دادن؟ آقای خویی توی این سوال دو تا فرض مطرح کردن، خیلی دقیق این دو تا فرض مطرح کردن. فرض اول میگن اگر شراء بره به سنه شراء بوده باشه، فعلیه فی مفروض سوال اخراج و خمسه. ایشون میفهمن تو فرض سوال اون مقداری که سعر راقیه، قیمت بالا رفته، اگر به ربح سنه شراء بوده، شما خمسم که ندادی، رفته بالا قبل از این که بیاد پایین، قبلا یتدن ناول استعمال، قبل این که این پایین بیاد قیمتش به واسطه استعمال و استهلاک، اون قیمت راقی خب مخمس بوده یا نبوده این سیاره؟ نبوده. بعد خمسشو میدادی یا نه؟ بله بعد میدادم. به 200,000 رسید یا نه؟ به 200,000,000 رسید یا نه؟ بله به 200,000,000 رسید. میگه خمس اون موقعی که به 200,000,000 رسید تکلیف خمسو داشتی یا نه؟ بعد بگه تکلیفشو داشتم، درسته نه؟ ماشین خمس نداده بودم، این ماشین به 200,000,000 رسید، قبلا 100 بود، تکلیفم بود که 100,000,000 خمس بدم ندادم، بعد به 200 رسید، تکلیفم بوده که 200 خمس بدم ندادم، درسته؟ من تکلیفم ادا نکردم، خمس رو ندادم، حالا که اومد پایین من ضامن همون 200 هستم، نمیشه بگم حالا قیمتش اومده پایین 50 میخوام خمسشو بدم، درسته نه؟ وقتی که 200 بود تکلیف داشتم بدم یا نداشتم؟ تکلیفش داشتم، درسته نه؟ بعد از اون اسیان کردم، خمسو ندادم، حالا قیمت اومده پایین، اما من تکلیف خمس 200,000,000 داشتم، 100,000,000 که داشتم ندادم، به 200,000,000 رسید، بازم تکلیفم 200,000,000 بود، درسته نه؟ پس تکلیف داشتم که 200,000,000 خمس بدم، حالا خمسشو ندادم، قیمت اومده 50 شده، دیگه ربطی به صاحب خمس نداره، 200,000,000 تو موقع بعد تکلیفت این بود که خمسو بدی، درسته نه؟ پس 40,000,000 باید بیای خمسو بدی. ایشون تو فرض قسمت اول که بره به سنه شراء بوده میگن که تکلیف شما اینه که اون سعر راقی رو بدی، قبلا یه تدنا به استعمال، قبل از اینکه قیمتش کم بشه به استعمال بشه 50، همون 200 رو برو بده، تکلیفت خمس 200 بود، معصیت کردی، این استهلاکش کردی، به کار گرفتیش بدون اینکه خمس بدی، بدون اینکه خمس بدی ازش استفاده کردی، معصیت کردی، اون 200 تومن هم به گردنت هست، درست یا نه؟ ساقط نمیشه از گردن شما. اما اگر شراء و وفاء به ثمن سال برش گذشته باشه، لزمه خمس ما وفا ثمنه بهی دون ما هو علیه فعلا من السیر ترقا او تدنا. اگر شراء و اداء پول به ثمنی بوده باشه که مزا علیه الهول خمس بهش گرفته، با یه پولی که خمس بهش گرفته، شما این ماشینو رفتی مثلا به یه قیمتی خریدی، مثلا فرض کنید که به 60 تومن خریده بودی، 60 تومنت پول کش تعلق گرفت و به یه ثمنی که مزا علیه الهول به این 60 تومن خمس گرفته بوده، چقدر؟ 12 تومن. حالا بعد این 60 میلیون شما که 12 میلیون خمس بهش گرفته بود، این قیمت ماشین بالا رفت، شد 100، سال بعد شد 200، سال بعد اومد 50، 60 اومد پایین تر. یا ما کاری به اینا نداریم که قیمت چقدر بالا رفت، چقدر پایین اومد. پولی که باهاش شما خریدی چیه؟ پول 60 بوده. بدهی که رو شما اومد 60، این پول 60 تومن هم که بابتش دادی، شما به ثمن کلی خریدی کنده او. وفا بعدن قیمت ماشین رو به یک ثمنی که مزا علیه الحول با یه پول خمس نداده رفتی ادای دینتو کردی، درست یا نه؟ خب این پول خمس نداده تکلیفش این بود که 12 تومن خمسشو بدی، این 12 تومن اومده رو گردن شما، 12 تومن اومده رو گردن شما، چون 12 تومن اومده رو گردن شما، اینجا همون 12 رو باید بدی. ببینین یه نکته داره آقای خویی تو اینجا، میگه به نحوه به یه کلی خریدی سمن رو اگر اینو به نفس این پول خریده بودی، باز دوباره خمس منتقل میشد به خود ماشین. وقتی منتقل شد به قیمت خود ماشین، به خود این ماشین خمس گرفته، درست یا نه؟ بعد قیمتش که میرفت تا 200 هم که میرفت بالا، به خود ماشین خمس گرفته بود. وقتی که میومد پایین، جا داشته کسی بیاد بگه که آقا وقتی به 200 رسید تو تکلیفت این بود که 40 میلیون خمس بدی، وقتی اومد پایین باز ضامن اون پول هستی، جا داشت کسی بگه ضامنی، چون به خود ماشین پول گرفت، تعلق گرفته بود. اما فرضشون اینه که نه، شما یک شرایی انجام دادی و وفاء به اداء ثمنش کردی، شرا به نحو کلی بوده، اومدی ثمنش رو ادا کردی با یه پولی که خمس به این پول گرفته بوده، خمسی که به این پول گرفته بوده 12 میلیونه، برو اون 12 میلیونه رو بده، کاری هم نداشته باشی قیمتش چنده، 40 میلیون نمیخواد بدی، مثلا فرض کن 60 تومن، ولی یا هر قیمت دیگه 50 تومن بوده 10 تومن بعد خمس بدی، اگه اول خریدی به همون قیمتی که همون پولی که خمس بهش گرفته بوده به همون. ما هم گفتیم فرق داره تو معاملات، اگر اون پولی که خمس بهش تعلق گرفته با عین اون پول خرید می‌کردی، می‌رفت خمسش تو سیاره، میرفت رو عوض. اما فرضای خویی اینه که این فرض نیست، ایشون میفهمد که شرا انجام دادی و وفا به ثمن کردی، اما با چه ثمنی؟ با ثمنی که تعلق به خمس. این فرمایشای خویی. خیلی خوب، ما میگیم اینجا صور مختلفه نسبت به فرمایشای خویی، صور مختلفه. صورت اولا این که خریده باشه به ارباح سنه شرا، فیجب ادا خمسها به قیمت المرتفعه، بعد دیگه قیمت رفته بالا به اون قیمت مرتفعش باید خمسو بدی، همون که آقای خویی فرمودن، منتها یه قیدی که بعد اضافه میکنی. صورت دوم این که خریده باشه به مالی که به خود مالی که تعلق به الخمس، نه تو اون فرضی که به ذمه خریده باشی و بیع کلی باشه، ایشتریها به مال تعلق به الخمس، خمس منتقل به عوضی میشه که آلت کسب بوده باشه، فیجب ادا الخمس باز به قیمت مرتفع قبل تدنی به استعمال، قبل این قیمتش به استعمال پایین بیاد. یعنی خمس میاد رو چی؟ خمس رو خود ماشین، ماشین قیمتش شد 200 تو بعد خمسش رو بدی، چه تو فرض اول چه تو فرض دوم، وقتی که به عین پول خریدی، وقتی به عین پول رفتی خریدی، اونجا باز دوباره چی میشه؟ خمس میره روی عوض که سیاره بوده باشه به همون قیمت مرتفع، دیگه ضامن پایین اومدنش شما دیگه ضامن هست همون 200 میلیون هستی ولو پایینم بیاد ضامن هستی، درسته؟ همون حرف های خویی تو این فرض هم مثل حرف های من تا میگیم فصورتن یه حرف های خویی نزدن، این حرف ما باید بزنیم، این حرف های خویی نزدن تو هر دو تا صورت، یعنی تو فرض اول که های خویی هم مطرح کرده بودن، یه فرض دیگه ای هست، یه نکته دیگه ای هست. من وقتی که این 200 میلیون خمسشو دادم، حالا این 200 میلیون الان سال سوم شده 50 میلیون، این 50 میلیون استهلاک مگه نبوده؟ مگه خدا آقای خویی مبناشون این نبود که استهلاک کسر میشه به عنوان معونه تحصیل رب حساب میشه، درست یا نه؟ اگر من فرض کنیم با این ماشین کار کردم 400 میلیون درآمد به دست اومده، درست؟ این 150 میلیون استهلاک چی میشه؟ کسر میشه از اون 400 میلیونه. من 250 تا سود کردم، درست یا نه؟ مبنای خدا آقای خویی این بود، من خمس ماشین رو به 200 میلیون دادم، صحیح؟ تمام؟ خدا آقای خویی مبناشون این بود، رو مبنای دیگه حرف نمیزنم، رو مبنای خدا آقای خویی حرف میزنیم. خمس ماشین رو به 200 میلیون بده تو این دوتا فرض، چه تو صورت اول چه تو صورت دوم. وقتی قیمتش هم پایین اومد، شما نمیتونی بیای بگی که من خمس ماشین رو به 50 میلیون میدم، نه، بعد به همون 200 میلیون بدی، درست؟ اما قیمت ماشین که میاد پایین، 150 تومن از قیمتش اومده پایین تر تو مفروض سوال، این 150 تومن از جیب کی رفته؟ از سودی که شما بعداً تو سال سوم میکنی، این بعد از اون سود کسر معونه تحصیل ربه، این رو مبنای خدای خویی. پس اینو بعد ما به جواب حواسون باشه اضافه کنیم. درسته که من وقتی قیمت اومد پایین ضامن اون 200 میلیون هستم، لذا 40 میلیون خمس رو باید بدم، اما هر چقدر که من سود به دست آوردم، این 150 تا از اونجا کسر میشه. پس این 150 تا تو خمس خود ماشین اثر نداره. حرفای خویی درسته. تو خودم خمس ماشین اثر نداره. همون 200 تا رو باید بدم. به قیمت راقی. به قیمت مرتفعه. نه به سعری که این تنزل پیدا کرده بود. به 50. نه، به اون نه، به همون قیمت راقی. حرفو قبول داریم. همون 150 تومن کسر میشه از فواید سال، طبق مبنای خدای خویی که قبلا تو استفتاءاتشون داشتن. اینجا ذکر نکردن، اما حواسمون باشه که این فتوای خویی هست، این باید کسب بشه.
شیخ نلت کن من قبیل صرف الحرام انه کان کن غاصب فی فترت عدم تسلیم الخمس فترت نزول القیمه کان غاصبا لی فلا يستثنى يكون کن حرام.
لا، ما کوشکال، یعنی کنهو لا تستقل فائده على 150، یعنی ملاک الخمس صحیح، و این کان تصرف و حرام تصرف و لابد استجیز من الحاکم الشرعی بعد اداء الخمس صحیح، ولكن ادله الخمس تدل على ان ما يستفيده یعنی ما حصل له من الفائده يتعلق بالخمس صحیح. الان به ای مقدار حصلت له الفائده؟ به مقدار مثلا 400 میلیون، لو به مقدار 250، نقول به مقدار 250 حصلت له الفائده، لهذا لابد من ان نخصم هذا المقدار 150 من فوائد السنويه.
صرفه لا يعد مؤونه كما ذكرتم سابقا بمناسبات الحكم والموضوع، لا يعد مؤونه لانه كان مصرفا حراما.
لا، ليس بممان المصرف، يعني كأنه لا تستقل فائدة على غير هذا،
لا تستقل عليه عنوان المؤونة،
صحيح، هذا في المؤونة التي بمعنى مؤونة عياله، مؤونة نفسه ومؤونة عياله، صحيح، يعني بعد صدق الفائدة لا تستثنى، صحيح. نحن لا نتكلم في مؤونة نفسه وعياله، في بحث مؤونة نفسه وعياله لا تخصم، مصرف الحرام لا تخصم، الإسراف لا تخصم، صحيح؟ ولكن هنا البحث في ما حصل له الفائدة، الآن حصلت له الفائدة أم لا؟ بمقدار 400 أو بمقدار 250، يعني متعلق الخمس ابتداء فقط 250، صحيح؟ يعني ما حصلت له الفائدة 250، يعني ما دو تا مؤونة داشتیم. فرماش که میفهمن درست نسبت به مؤونه شخص و عیال، من اگر 400 میلیون سود به دست آوردم، 150 میلیونش کار حرام بود، اسراف بود، این کسر نمیشد، اینو میگفتیم کسر نمیشه، به همون بحثی که قبلا کردیم مناسبت و موضوع افتیم اسراف کس نمیشه. اما توی مسئله ما معونه تحصیل ربه، معونه تحصیل ربه مثلا صدق فائده برش نمیکنه، یعنی از اول خمسی بهش تعلق پیدا نمیکنه، چون این معونه تحصیل ربه. یعنی وقتی که من حساب سالمو میخوام بکنم، از اول نمیگن 400 میلیون فائده بردم 150 تاش بعد استثناء بشه، اصلا از اول خمس به 250 تعلق پیدا میکنه. یعنی از اول یه عام می ندارم که تعلق پیدا کرده باشه به 400 تا، بعد من بخوام استثناء بکنم معونه خودم و عیالم رو، بلکه از اول صدق 400 به عنوان فائده نمیکنه. از اول خمسی که میاد رو 250 میاد. چرا؟ چون خمس میاد رو فائده زندگی من. فرق معونه تحصیل رب با معونه نفس و عیال تو این نکته است. معونه نفس و عیال بعد استثناء بشه از فائده، فائده میشه 400 میلیون. اگر من معونه نفس و عیالم هر چقدر بود استثناء میشد، اگه 150 میلیون تو راه اسراف بود میگفتیم نه دیگه این استثناء نمیشه، فلو معونه استثناء میشه، اما میگفتیم این اسرافه یا گناه معصیت اسراف نمیشه. اما این معونه، معونه چیه؟ معونه تحصیل ربه. لذا این قید رو ما اینجا داریم، اصلا بدون وقتی میخواد فائده صدق کنه اول معونه تحصیل رب کسب میشه، بعد میگن چقدر فائده بردیم، من 250 فائده بردم، لذا این کسر میشه. لذا میگیم جوابای خوی این قید باید بهش اضافه بشه. صورت سوم در این مسئله این که این یشتری حابه محافظ زمن بسه به کلی، بعد سمنشو به مالی داده که قد تعلق به الخمس، اینجا فلا عجب الخمس فی ارتفاع قیمت ها الا زاکان ارتفاع قیمت من جهت انخفاض قیمت العمله، اینجا دیگه ما کاری به ارتفاع قیمت دیگه نداریم، الا اینکه اذا کان ارتفاع قیمه من جهت اینجا خلاصه فلا یجب الخمس فی ارتفاع قیمتا، اینجا من بعد خود همون پولی که خمس بهش گرفته رو خمسشو بیان بدم، الا اینکه اذا کان ارتفاع قیمه من جهت انخفاض قیمت العمله. یعنی مثلا فرض کن این 60 میلیونی که من میگم اون زمان باهاش خریدم الان ارزشش دو برابر شده، لذا اینجا تو این مواردی که انخفاض قیمت پیش اومده میگن چیکار کن؟ میگن به حاکم شهر مصالحه کنین، بعضی‌ها میگن به قیمت فعلیه برین حساب کنین، تو 60 میلیون اون زمانو می‌خوای بدی؟ ما این بحثو داشتیم دیگه، مثلا طرف 60 میلیون خریده الان قیمت 10 برابر شده، حالا 60 میلیون اون زمان اگه خمس داد میداد 12 میلیون خیلی ارزش داشت، الان اومده میخواد 60 میلیون بده، میگه آقا همه چی 10 برابر شده، ماشین تو هم 10 برابر شده، اون 60 میلیونی که شما می‌خوای 12 میلیون خمسشو بدی و الان قیمتش شده 600 میلیون، درست؟ 12 میلیون میشه 120 میلیون، به جای 12 باید 120 بدی. حالا بعضی ها میگن که مصالحه کنید این وسط، مثل بعضی الاساتین نظرشون به اینه که باید تو اینجور موارد مصالحه بشه، یعنی نه یه بگی من قیمت مثلا پولی که خمس نداده بوده برام مثلا 12 میلیون 60 میلیون بوده 12 میلیون خمسشو میدم، همه چی در برابر که شده باید 120 میلیون خمسشو بدی. بعضی ها میگن مصالحه کن، به جای 126 میگیرن، بعض الاساطیر اینجور میگن تو موارد مصالحه نصف حساب میکنن، میگن نصف از این نصف از اون، اما ما میگیم نه، تو مصالحه باید به قیمت فعلی حساب بکنی، نمیشه نصف حساب بکنی، باید بری به قیمت فعلی 60 میلیون اون زمان الان ارزشش چقدره، به حسب قیمت طلا هم ما میگیریم، نه خود ماشین، ماشین 10 برابر شده باشه کاری نداریم، طلا 10 برابر شده میگیم طلا 10 برابر شده، حالا بعضی تورم بار بانک مرکزی رو میگیرن، بعض قیمت خود ماشین ما میگیم نه هم قیمت طلا 60 میلیون اون زمان الان چقدر ارزش داره، 600 میلیون تو به جای 12 میلیون بعد 120 میلیون خمسشو بدی، اینجور ما حساب میکنیم. این از این مسئله دیگه، دلیلشو من عرض نمیکنم چون قبلا صحبتش شده. این از این مسئله، وارد مسئله 63 میشیم. مسئله 63 عدم الفرق بین العین التي تتلف بالتصرف و التي لا تتلف. اصل مسئله صاحب اوربه رو بخونیم تا انشالله بیاناتش باشه برای بعدی مقال. می فهمن لا فرق فی المعونه بین ما یصرف عینه فتطلع، فرقی نداره تو معونه، اون چیزی که عینش صرف شده و تلف شده مثل معکول و مشروب و نحوه ما، شما یه چیزی رو میخوری از بین میره، غذا میخوری معونه است دیگه، میخوری دیگه معکول و مشروب از بین میره، و بین ما ینتفع بهی مع بقاء عینه، اما بعض وقتی سه چیزا معونه است اما باقی میمونه، مثل ظروف، مثل فرش ها و امثال اینجور چیزا، وقتی معونه شماست یا خونه معونه شماست، ماشین معونه شماست، باقی میمونه اینش، ماشینو که نمیخوری غذا رو میخوری، درسته نه؟ معکول و مشروب شما صرف میکنی میخورید، مصروف میشه از بین میره، اما ماشینه میمونه. ایشون فهمه فرق نداره، هر دوش معونه است. فزهتاج علیه ها فی سنت رب، وقتی تو سال رب بهش احتیاج پیدا کرد، یجوز شراء و هامن رب ها و این بقیت لسنین الاتی ایزن. این خمس دیگه بهش نمیگیره چون معونه شما شده، در سنین آتی هم باقی بمونه اشکالی نداره. جواب توضیح مسئله اینه که معونه بر اقسامیه. قسم اولش اینه که صرف میشه و تلف میشه مثل معکول و مشروب، اینجا میگیم قدر متیقن و متفقون علیه معونه است. قسم دوم اونیه که ازش انتفاع میبریم مع بقا عینه. این قسم سه تا صنف داره. الان صاحب عروه یه اشاره کرد، اما سه قسم داره اونی که باقی میمونه عینش. یه قسمش اینه که بهش احتیاج داره فعلا، عینش هم باقی، مثل ظروف و فروش، درسته؟ این فرض رو الان صاحب عروه داره بحث میکنه. فرض دوم اونی که بهش احتیاج پیدا کرده در همون سال، اما بعدن ازش مستغنی شده، مثل زیورالات زنان، مثل کتب علمیه که شما خوندی تموم شد دیگه کاریش هم نداری. فرضا توی کتابی که کاریش نداشته باشی، نه اونی که کار داری، یه کتابی که ازش مستغنی شدی دیگه به دردتون نمیخوره. این بحث دوم ماست، اینم باید بحثشو بکنیم. این تو مسئله 67 میاد، این بعدا تو مسئله 67 این صنف دوم میاد. الان هم خیلی اجمالی بهش اشاره میکنیم، به حکمش. آیه خویی اشاره کردن، ما هم اشاره میکنیم. قسم سومی هم مرحوم آقای حکیم اضافه کرده. قسم سوم اونی که اصلا احتیاج نداری فعلا بهش، بعدنا بهش احتیاج پیدا میکنی، اینم معونه است، مثل جهیزیه، مثل کتبی که بهش احتیاج پیدا میکنید بعدن، اوانی که برای ضیوف بهش احتیاج پیدا میکنی، هنوز ضعیفی نیومده تو خونتون، اینا رو همه رو مثل جهیزیه گرفته. با ببینید قسم سوم آقای حکیم اضافه کرده، جهیزیه، همون بحثی که ما هم گفتیم حرفشون درسته تو اینجا. جهیزیه است معونه است. ظروف برای اینکه مهمون اومد، آقا من بعد تو شک بخرم، حالا مهمون نیومد خمسشو بدم، میگه نه خمسشو نمیخواد بده، اینم معونه است ولو مهمون نیاد. این قسم سوم. این قسمو مرحوم آقای حکیم اضافه کرده، عبارتی هم آورده که او فی غیرها غیر سنره بزا کانم این شعنی ادخارها لوقت الحاجت، شعنش اینه که برای وقت حاجتش بخره، مثل فراشی که برای ضیوفش بهش احتیاج داره، یا اوانی و معدات دیگه، چیزهای دیگه ای که بخاطر ضیوف بهش احتیاج پیدا میکنه و شعنش اینه که بخره، اینا هم جزء معون است و خمس نداره. خب حالا اصل بحث ما درباره صنف اوله، اما به دلیل صنف دوم هم که میگیم چرا معونش خمس نداره مثل هدیه نسمان و کتب علمیه، به اونم اشاره میکنیم. تو صنف اول دلیلمون چیه که خمس نداره؟ مسلمه، یه چیز خیلی واضحه، اطلاق ادله استثناء معونه، آقای حکیم تصریح میکنن. عبارت آقای خویی هم ملاحظه بکنین، عبارت آقای خویی که میخوان بگن خمس بهش نمیگیره اینه: از ظاهر انه لا ينبغي التامل في عدم وجوب، یعنی توی اون چیزایی که باقی میمونه، مثل ماشین، مثل خونه، چون بعد اینکه صدق علیه عنوان المعونه فی هذه السنه، امسال از این خونه و ماشین، از این ظرف و فرش استفاده کرد، این مقتضی استثناءشه. فبقاؤها للاستثناء فبقاها و کونها معونه فی السنین الاتیه لا یمنع من ذلک. حالا تو سال بعدی هم بهش نیاز داره، سال بعدی هم معونه شه، اما سال اول خمس دیگه بهش نگرفت چون معونه شد، حالا ولو سالهای بعدی هم بهش احتیاج داشته باشه، مثل ماشین، مثل خونه. یعنی چه؟ خیلی واضحه، نیاز به بحث نداره. به عبارت نخرا، گاهی وقتا فرض احتیاج رو میکنیم ولی که مختص به این سال نیست، بل فی سنت لاحقه ایزن صرف در حاجتش میشه. و اخرى یستغنا عنه بعد ذلک، مثل حلیه نسا، مستغنا عنه میشه صنف دوم. پس این که شارع اومد گفت الخمس و بعد المعونه، معنای این بعد المعونه مقتضای بعدیت اینه که تشریع خمس بعد استثناء معونه است، مثل بعدیت ارث نسبت به وصیت و دین تو آیه شریفه من بعد وصیت یوصی بها او دینن، بعد از اینا بعد ارث رو تقسیم کنی. ایشون فهمد کمالا ارث الا بعد اخراج الامرین، ارث تحقق پیدا نمیکنه الا بعد اینکه وصیت و دین میت رو بری ادا بکنی، بعد ارث تعلق میگیره به باقی مونده. اینجا میگن خمس تعلق نمیگیره الا بعد اخراج معونه، معونه رو بعد صرف بکنی ولو معونه از اون چیزی که باشه که باقی مونده باشه. و من از ظاهر اینکه بقایش بعد انقضاء سال یا عدم بقایش اصلا مدخلیتی در این استثناء نداره، بعد فرض صدق معونه میخواد بگه صدق معونه مطلقه، چه میخواد باقی باشه چه میخواد باقی نباشه، ایشون هم داره به اطلاق معونه تمسک میکنه، فرقی نداره. مسیح خیلی مسلمیه. متعارف خارجن تملک یه سری از اموره، این خیلی دقت کنی، متعارف خارجن تملک یه مقداری از اموریه که بهش در اعاشه احتیاج داره، مثل دار برای سکنا. چرا؟ ازل اقتصار و علل ایجار یعد دورفن نوع من الاسترار. نباید بگی اجار. ببین خدای خوی داره میگه، با این حرف دارم میخونم برای یه نکته ای. آقا میگه اجاره رو تو چی کار داری؟ من بخوام اجاره نشین باشم یه نوع استراره، اکتفا. یعنی میتونی شما خونه رو بخری. اینو برای من میگم که بعض وقتا معونه بعضی که حساب میکنن میگن خونه شو میگن که انه جزو معونه نیست. قبلا هم عرض کردم تو سادات و اینا این کارو خیلی آقایون دارن میکنن، میگن پول اجارهشو حساب کنید، میگن به مقدار معونه سالش بهش میشونه بگید میتونید بدید پول اجاره خونهشو حساب میکنن، معونه سال پول اجاره حساب میکنن. ببینید خود آقای خویی فهمن اقتصار بر ایجار یا حد دورفن نوع من الاسترار، فضلا از مثل البسه و ظروف و فروش و نحوه ما لا شک فی تعارف ملکیتها، متعارف اینه که من مالکش باشم، لا مجرد الانتفاع بها به اجاره نوعیت نوع نحوه. ولی اگر این بود که میگفتی خب برو قابلمه از همسایت بگیر و بعدم که کرای خونت هم چقدر با تاکسی برو، این که نمیشه که آقا من معونم ماشین بعد ماشین بخرم خونه بخرم قابلمه هم نیاز دارم ولی بتونم برم از زن همسایه بگیرم، نمیشه که بگی از بگی برو از همسایت بگیر که. و من المعلوم جریان العاده علی بقا حاضر مور غالبا، عادت بر اینه که اینا باقی میمونه، قابلمه خریدی باقی مونه دو چند سال و عدم استهلاکش در سنه واحده. آقای خلخالی هم همین اطلاق رو تمسک کرده. دلیل دومی بعضی ها آوردن، این دلیل دوم خیلی نمیچسبه، انشالله بعد نرز میکنم. و صلی اللہ علیه محمد و آله.